در ماه مبارک رمضان، همینطور که در برنامه قبل هم خدمت شما عرض کردم، برنامه تا آسمان به طور ضبط شده تقدیم حضور شما میشه و روزهای شنبه همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم. خدمت آقا سلام عرض میکنم، مجددن خوش آمدید و طاعات و عبادات و روزه شما هم قبول درگاه حضرت حق انشاءالله.
علیکم السلام. انشاءالله خداوند توفیق بده به همه، به بینندگان محترم، که در این ماه ضیافت الهی بتونیم حق میهمانی خداوند رو به جا بیاریم. در خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جمعه آخر ماه شعبان قرائت فرمودن که معروف است به خطبه شعبانیه، فرمودن شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. یک ماهی است که شما رو در این ماه دعوت کردن به میهمانی الهی. و انسان وقتی میهمانی میره در یک مجلسی، اگر آداب میهمانی رو مراعات نکنه، هم خودش ضرر میکنه، از اون مهمانی بهره کافی نمیبره، هم گاهی این بی‌ادبی نسبت به صاحبخانه سبب میشه انسان رو از بقیه فیوضات و لطفای صاحبخانه محروم بکنه. ماه مبارک رمضان مهمانی الهی است، مهمانی خدا هم مهمانی معنوی است دیگه، چون خدا وقتی پذیرایی میخواد بکنه از اون ارزشمندترین چیزها در کاسه وجود انسان میریزه. انسان ان شاء الله توفیق داشته باشیم، باید سعی بکنیم در این ماه مبارک از لحظه لحظه و دقایق عمرمون استفاده بکنیم، جز با یاد خدا تهی نکنیم، جز با اعمال حسنه، با کارهایی که مورد رضای الهی هستش اوقاتمون رو صرف نکنیم. اگر در بقیه ماهای سال انسان گاهی وقتش صرف لهو و لعب میکرد، کارهای بیفایده، حرفهای بیفایده، یه مقداری توی ماه رمضان خودش رو جمع بکنه و شرایط رو تغییر بده، بیشتر اون چیزهایی که حقیقی هستش و در مسیر سعادت انسان داره مشغول بشه تا بتونه بیشتر استفاده بکنه.
خیلی ممنونم از این صحبت ابتدایی که در مورد روزداری ماه رمضان فرمودید. خدا کنه انشاءالله همه ما هم جز روزداران واقعی باشیم و جز اون مهمانانی که باعث افتخار میزبانمون بشیم. حاجا در خدمت شما هستم. روز سوم ماه رمضان هست و قصد داریم که در مورد فلسفه روزه صحبت کنیم، اینکه انسان از یک ساعتی تا یک ساعتی مشخص و از لحظه‌ای در واقع تا لحظه‌ای مشخص یک سری کارهایی که بر انسان حلال بوده رو حرام میکنه بر خودش و اجتناب میکنه، این خودش یک فلسفه‌ای داره، در ادیان دیگر هم بوده و در این باره میخواییم از شما این سوال رو مطرح کنم که چرا روزه واجب شده و آیا روزه در ادیان دیگر هم هست؟
ببینید، انسان وقتی میخواد به طرف خداوند متعال حرکت بکنه، طبیعتا مثل هر حرکتی دو تا شرط داره. یه شرطش اینه که موانع و چیزهای اضافی رو بیرون بریزه، یه شرطی هم هست که یک نیروی محرکی داشته باشه و حرکت رو به وسیله نیروی محرکه ادامه بده. حالا اسم برنامه ما هم برنامه تا آسمان است. فرض کنید شما کسی که میخواد از کوه بالا بره به طرف آسمان، یا یک بالونی میخوام به طرف بالا بفرستن، دیدید خب این بالون یه سری وزنهای سنگین درش میذارن، اینا رو خورده خورده میدادن بیرون، خیلی سبک میشه. از اون طرف هم خب یک بعد ماده حرارتی درش باشه که به وسیله این گازها جرم حجمی که داره آسته آسته این بالون رو طرف بالا بکشونه. راه خدا هم همینجوریه. راه خدا از یه طرف انسان باید تعلقات رو قطع بکنه، دلبستگی‌های به دنیا رو قطع بکنه، از یه طرف باید تمایل نسبت به خداوند رو، نسبت به آسمان ملکوت رو بیشتر بکنه تا بالا بره. یکی از چیزهایی که انسان رو به این عالم دنیا بیشتر وابسته میکنه، تعلق میده و سبب میشه انسان نتونه پرواز بکنه، مسئله دلبستگی به خوردن و آشامیدن و این لذات حسیه. به خاطر مثلا یه قاعده کلی همیشه گفتن کسی که عزم سفر به آسمان ملکوت داره باید مراعات جوع بکنه. جوع در ادبیات دینی به معنای گرسنگی کشیدن نیست که آدم دائم دلش ضعف بره خلاصه مریضی بیاره. جوع در مقابل پرخوریه. میگن ملاکش این هستش که انسان وقتی که غذا میخوره، اگر که مقداری بیش از حد نیاز غذا بخوره، روح انسان برای اینکه میخواد این فعالیت‌های بدنی صورت بگیره به بدن بیشتر توجه میکنه، لذا از جنبه‌های روحی کاسته میشه. شاید تجربه کردیم که مثلا یه بار وقتی پرخوری میکنیم، بعد غذایی بگم بیا معادله ریاضی حل کن، انسان توانایی نداره. یا مثلا خیلی موقع وقتی غذا زیاد میخوریم میگن حالا مثلا نماز میخونیم، میگن حال نداریم. چرا؟ چون نفس مشغول بدن شده، دیگه توجه به مفاهیم ذهنی یا مثلا توجه به عبادت نمیتونه بکنه. دستور دین است که انسان وقتی سر سفره میشینه به مقداری غذا بخوره که بعد از تمام شدن غذا با نشاط باشه، و درسته، یعنی انقدری نخوره که بعد از قضا احساس بکنه دیگه نمیتونه یاد خدا بکنه.
درست.
چون مؤمن باید همیشه حضور قلب داشته باشه دیگه. قضا خوردنی که آدم از حضور قلب بندازه، از توانایی نماز با توجه بندازه، اون قضا خوردن مطلوب است. حالا این قاعده کلی توی یک مدت خاصی خداوند متعال دستور داده که شما بیان این جوع را یه مقداری در وجود خودتون نهادینه کنید و با نفستون بیشتر مبارزه بکنید، ترک لذت بکنید، تا این ترک لذت سبب بشه این تعلقات قطع بشه، انسان آهسته آهسته بتونه سفر بکنه، بتونه حرکت کنه. حالا روزه در اسلام یه حقیقت دو بعدی داره، نکته مهمش اینه، چون خیلی موقع انسان فقط ترک لذت میکنه، توی اسلام فقط نگه شما صرفا نخوری نگه آشامی ترک لذت بکنی روزه قبول نیست، باید قصد قربت بکنی، یعنی واقعا در عین کنار داری رها میکنی به خاطر خدا این کار بکنی، پس توش هم توجه به بالا هست هم قطع تعلق از پایین. یکی از جهات این که روزه داری در ادیان آسمانی به قرآن کریم هم میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، همونطوری که بر پیشینیان واجب شده بود بر شما واجب شده، یه جهتش این است که بالاخره انسان باید این توان مراعات جوع رو در خودش بپروراند و خداوند در میهمانی خودش این عطیه رو، این هدیه رو به ما داده که انسان رو ترغیب کرد فرموده که بیاد قطع تعلق بکنه، در ضمنش یاد خدا و مراجعات و توجه هم باشه، اینا میشن دو تا بال که انسان رو انشاءالله اگر درست عمل بکنه در ماه رمضان حرکت میده به طرف خدا بالا میبره. جدا از اینکه خدا روزه فواید جنبی دیگه هم فراوان داره، حالا شاید در بحث‌های بعدی.
بله. سوالی هم اتفاقا این رو حالا قصد داشتم بپرسم، اینه که گاهی میگن هدف روزه تقواست و تقوا چیه و چه ارتباطی با روزه داره؟
بله. اینکه گفته میشه هدف روزه تقواست، از همین آیه شریفه کتب علیکم الصیام گرفته شده که خداوند فلسفه روزه رو در خاتمه آیه فقط لعلکم تتقون، روزه بر شما واجب شد شاید که متقی شوید، به درجه تقوا برسید. ببینید ما یک پرهیز کردن داریم که معنی این است که انسان از چیزی که ضرر داره اجتناب بکنه. درسته؟ یک پرهیزگار داریم. پرهیزگار به کسی نمیگن که یه بار، دو بار، سه بار پرهیز میکنه. به کسی میگن که تو وجودش این پرهیز کردن نهادینه شده، شده یک ملکه. حالتش اینطوره که از چیزهای مضر اجتناب میکنه. تقوا در اصطلاح دینی صرفاً پرهیز کردن نیست. اتقوا الله فقط معنیش نیستش که یعنی پرهیز بکنید، نه، یعنی پرهیزگار شوید. متقی به آدمی میگن که واقعا حال تقوا در وجودش جا افتاده. به تعبیری بعضی از بزرگان اینجوری تشبیه میگن تقوا مثل یک واکسن میمونه، آدم گاهی مواظب مریض نشه، مواظب مریض نشه، گاهی یه واکسن میزنه کلا در مقابل اون مریضی واکسینه میشه.
درسته.
تقوا هم چنین حالتی است در نهاد انسان که کمک میکنه که انسان در برابر معصیت ها، در برابر خطا، موارد لغزش خودشو چه کنه؟ حفظ بکنه. این حال خیشتنداری، حال تقوا، استقامت با سختی کشیدن فراهم میشه. انسان باید انقدر در راه خدا مجاهده کنه، ریاضت بکشه، هی ترک لذت بکنه تا کم کم توان ترک لذت در وجودش مستقر بشه، جا بیفته. و همینجاست افرادی به درجه تقوا میرسن که مداومت بر جهاد با نفس داشته باشن. هدف فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بینه جنبک، دشمن ترین دشمن تو اون هوای نفسی هستش که در درون خودته. هی دنبال دشمن بیرونی نگرد. اگه انسان بخواد با این دشمن جنگ بکنه باید تمرین کنه. هیچ جنگجویی همجوری یک بار به میدان جنگ نمیبرن که، بعد از سختی های کوچیک شروع کنن آماده نبرد بشه تا بتونه تو این جهاد که جهاد اکبر است موفق بشه دیگه. روزه یکی از چیزاست که خلاصه چون این توان ترک لذت رو در انسان تثبیت میکنه شده زمینه برای تحصیل تقوا در انسان.
خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش رو ببینیم و چند صلوات با هم بفرستیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت های جواد طرح کنم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على سيدنا
از پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل است که فرمودند روزه بگیرید تا سالم بمانید. حالا این سوالی که میخوام بپرسم، شاید بیننده ما در واقع مطرح کردن تا جوابشون رو دریافت کنن و برای دوستشون هم که این سوال رو پرسیدن انشاءالله پاسخش مفید باشه. دوستی دارم که روزه نمیگیرد و میگوید فایده روزه حفظ سلامتی است و من از راه دیگری سلامتیم را حفظ میکنم با کم خوردن و نیازی به روزه ندارم.
بریم با این بحث قبلی مشخص میشه، از خود آیه قرآن هم به دست میاد که غرض از روزه سلامتی نیست، غرض از روزه تحصیل تقواست.
درست.
روزه ریاضت روح و جان انسانه. بله. روزه درمان جسمانی نیست. گرچه همینطور که شما بیان فرمودید، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده فرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید، روزه یکی از برکاتش سلامت جسمانی هم هست. اما خداوند روزه رو برای سلامت جسمانی به خصوص قرار
نداده.
این از برکاتی است که در حاشیه به وجود میاد. خیلی برکات دیگه هم برای روزه بیان کردن در کتاب‌های بزرگان هست. لذا اینکه انسان بگه خب من از راه دیگه سلامتی تحصیل میکنم، کلا یه اشتباهی در جامعه ما متاسفانه پیش آمده از یه دوره که خیلی‌ها می‌خوان احکام شرعی رو فلسفه‌اش رو ببرن رو مسائل مادی. مثلا میگن نماز رو مثلا کشف کردن که گفتن نماز بخونیم بخاطر اینکه انسان روزی اگه چند بار کمرش رو خم کنه بشینه پاشه، آره سلامتیش خیلی خوبه مثلا فرض کنیم. روزه مثلا برای سلامت جسمانی مثلا خوبه، نه بعد بقیه اینطور نیست. ممکنه که برکات دیگه برای نماز و روزه هم باشه
کنار اون.
بله بله، اصالت در دین اسلام مال روح هست و مال حرکت به طرف خداوند متعال. این جسم هم مرکب است. البته دین اسلام دستورات عبادیش هیچ وقت به جسم انسان لطمه نمیزنه، جسمو خراب نمیکنه، اما فلسفش خلاصه جسمی است که آدم با این بهانه بخواد از روزه فراری بشه.
درست. چرا خداوند در ماه رمضان که ماه میهمانی اش است روزه را واجب کرده و اینطوری پذیرایی کرده است؟ شاید نظرشون اینه که خب مثلا در مهمانی های دیگر بیشتر پذیرایی به صورت خورد و خوراک، آشامیدنی ها و خوراکی ها هست، اما چرا با گرسنگی ما رو دعوت کرده؟
اون میهمان ماه رمضان بدن انسان که نیز روح انسانه و صاحب خانه مثلا لطفش همیشه بهترین غذا رو میاره بر سر سفره میگذاره. اگه ما باور کنیم که حقیقت ما یه حقیقتی است برای این بدن و این بدن خلاصه صرفا مرکبه، انسان اینو دیر یا زود میگذاره و حقیقتش سفر میکنه میره به عوالم بعدی، اون وقت توقع اون از صاحبخونه این هستش که یه چیزی به ما بده که به جای اینکه مرکب بخوره راکب بخوره. درست. یک مثلا سوارکاری است با اسبش رفته میهمانی، بیان واسه اسبش علوفه بریزن بگن خب پذیرایی شما انجام شد، دیگه معنی نمیده که خود اون صاحب اسب رو باید دعوت بکنم غذای صاحب اسب رو بدم. صاحب اسب هم اینه که از روح انسانه، روح انسان پذیراییش به این استش که هرچی بشه این تعلقات از وجودش بکنن. ما اگر تو این دنیا این تعلقات از وجودمون کندیم اگر نکندیم بعدن با زور از انسان میکنن و جدا میکنن و اون موقع هزاران بار دردناکتر ناله انسان و آسمان میره دیگه.
درست.
و این اثر لطف است. شاید من حکایت سابقا تو این برنامه تاسمان یه بار عرض کردم که نقل کردن از یکی از امم گذشته بنی اسرائیل که سه نفر در یک شهری میهمان شدن. بعد تو اون وقتی وارد شدن دو نفر از اینا صاحب منزلی که دعوتشون کرده بود اینا رو برد و به میهمانی خودشون سومی جایی پیدا نکرد. اگرش رفت مسجد. صبح که آمدن اون دوتا گفتن از ما اینطور پذیرایی شدیم. اینطوری پذیرایی گفت من رفتم مسجد گرسنه بودم تا صبح و مهمان خدا بودم. و تو دلش گویا مثلا یه شکایتی داشت که ما رفتیم مهمون خداش خبری نشد. خداوند به اون پیامبر الهی وحی فرستاد که برو به این شخص بگو اگر من چیزی بهتر از گرسنگی برای پذیرایی تو پیدا می‌کردم تو رو با همون پذیرایی می‌کردم. بالاخره مهم این است که میهمان که باشه و صاحب خانه که باشه و ما اینها رو به حتی ما در دستورات میهمانی‌های ظاهری هم داریم که اگر کسی مؤمن واقعی است و چشمش به این قضا امثال اینها نیست، پذیرایی ازش به این نیستش که شما مفصل غذا بیارید و مثلا تجملات و اینها، چون مؤمن وقتی خونه مؤمن میره برای خوردن نمیره، برای یاد خدا میره، برای انس و الفت گرفتن، برای محبت کردن. اینکه آدم میره اونجا 10 جور غذا میذارن یعنی انگار ما شما برای خوردن دعوت کردیم نه برای انس و الفت.
درست. روزه واقعی چطور است؟ میگن انسان باید روزه واقعی بگیره.
بله، روزه در بیان ائمه علیهم السلام مراتب داره و ما معمولا متاسفانه از روزه فقط همین لایه اولیشو توجه میکنه. خب لایه اولش این مطالبی که در رساله ها فرمودن که حالا از چند مورد انسان باید اجتناب کنه دیگه، حالا فتاوا یه مقدار متفاوته. که این چیزهایی که اگه انجام بدیم روزه باطل میشه. این حداقل روزه است، یعنی این روزه است که اگه انجام ندیم شرعا مسئولیت به گردن ماست. اما اون اثر تقوا اگر که بخواد حاصل بشه فقط با اینا حاصل نمیشه. خدا یه حد واجب قرار داده که پایه کاره، که زمینه فراهم بشه برای بقیهش. حالا بزرگان در کتابای اخلاق روزه رو سه قسم کردن، مثلا روزه عام داریم، روزه خاص داریم، روزه خاص الخاص. روزه عام همین روزه فقهی خودمونه که دیگه حداقل. روزه خاص این است که حضرت فرمودن که اذا صمت، وقتی روزه میگیری، فلیصم سمعک و بصرک، چشمت روزه بگیره، گوشت روزه بگیره، حتی تو عضلات پوستت روزه بگیره، یعنی تمام اعضا و جوارح از گناه دور کن. خب اگه انسان بخواد اون تقوا در انسان جا بیفته، نمیشه صرفا نخوره، نیاشامد، اما غیبت مشغول بشه. تو بعد از روایت داره کسی روزه بود به اثر زاردن، مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله غیبت کرد، حالا فقط روزه تو باطل شد. گفت چطور باطل شد؟ فهمیدن که برو آنچه خوردی برگردون. خب این مثلا زار روزه بود، چیزی نخورده بود، رفت و تلاش کرد به اجازه حضرت یه تکای گوشتی از کامش بیرون آمد و فرمودن که تو غیبت کردی، ملکوت غیبت خوردن گوشت برادر مؤمن. و این به ظاهر درسته اثرش دیده نمیشه و از نظر فقهی هم این روزه رو کسی نمیگه شما باید قضاشو به جا بیارید، اما ملکوت روزه اینجا حاصل نمیشه. خب این درجه دومه که چشم و گوش و پوست و مو همه روزه بگیرن. یه درجه عالی‌تری هستش که میگن روزه خاص الخاص، که میگن انسان سعی میکنه اصلا از یاد خدا غافل نشه. که حالا مثلا برای ما انسان‌های عادی همینجوری شدنی نیست، ولی انسان به قدر توانش باید سعیشو بکنه. بالاخره عرض کردم اول اعراضم توی غیر ماه رمضان ممکنه خیلی چیزا میدیدیم، خیلی چیزا میخوندیم، خیلی مجالس شرکت میکردیم که غفلت آور بود. درسته توی ماه رمضان باید سعی کنیم از اون مقداری خودمون رو فاصله بدیم. دیگه حالا چقدر انسان فیلم تماشا کنه، هر چی فیلم تماشا کرد به جای من میرسه اصلا با دیدن این حرفا. پای مثلا فرض این برنامه ها نشستن و وقت هدر دادن، این وقتی که همش اسباب و وسیله است برای اون سفر و آخرت، و انسان باید تو مزرعه دنیا کار بکنه. اگه وقتای دیگه هم انسان با این چیزها عمر خودش رو هدر میده و این برنامه‌ای که مفید سال بعد برام مفید اون حسابش جداست، مفید نیست استفاده میکنه. تو این ما اگه میخواد به روزه خاص و خاص نزدیک بشه، باید سعی کنه کم کم اینها رو اجتناب کنه ازش.
ان شاء الله خدا توفیقمون بده که بتونیم روزه واقعی بگیریم و روزه‌دار واقعی باشیم. بریم یه بخش دیگه رو ببینیم، با هم برمیگردیم و ادامه سوالات رو خدمت حاج آقا طرح خواهیم کرد.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی، بحث روزه و فلسفه روزه رو در ماه مبارک رمضان پی میگیریم. تعدادی سوال خدمت آقا تر کردم و ادامهش رو همینه خدمت آقا میخونم. مادر بزرگ من روزه برایش ضرر دارد و دکتر گفته است روزه نگیر، ولی روزه میگیرد و میگوید دلم نمیآید ماه رمضان را روزه نگیرم و محروم بشوم، باید به او چه بگوییم؟
ما اگه باور بکنیم که روزه گرفتن یک نوع عبادته،
بله.
عبادت یعنی اظهار بندگی، یعنی که آدم در مقابل خدا بگه خدای من از خودم حرفی ندارم، از خودم کاری انجام نمیدم، در مقابل تو تسلیمم. اصلا عبادت تعریفش اینه دیگه،
تکلیفم رو انجام میدم.
بخوادم شما هر کاری رو از کارها اگه به قصد عبودیت انجام بدیم چه عبادت. مثلا انسان فرض کنیم درس خوندنش رو عبادت قرار بده، سر کار رفتنش رو عبادت قرار بده. با چه نیت؟ وقتی که نیتش این باشه که من میرم این کار انجام میدم خدای به خاطر تو، یعنی اظهار بندگی میکنم. اگه عبادت واقعا اظهار بندگیه، در مقابل حکم خدا چون و چرا انسان نباید بکنه؟ خب حالا تو بحثای فقهی فقها فرمودن که اگر کسی روزه براش ضرر داره، خداوند روزه رو از این برداشته، و نه اینکه برداشته گفته حالا خواستی بگیر خواستی نگیر، حرام فرموده براش،
تکلیف نکرده دیگه،
تکلیف نکرده به انجامش و تکلیف کرده به ترکش.
درست.
چون ضرر دادن به بدن شرعا اشکال داره.
بله.
حالا میشه انسان بگه خب خدایا تو دوست نداری من روزه بگیرم، اما من این عبادت رو انجام میدم به خاطر تو، من چیکار میکنم؟ روزه میگیرم. این در واقع سرکشیه دیگه، عبادت نیست. گاهی مردم ما اهل ایمانن، اهل تقوا، ولی توجه به این نکته ندارن که اینا عبادت هست. یعنی آدم اونجوری خدا امر فرموده انجام بده، از کارهای من درآوردی و نظرهای شخصی باید چه کنه؟ اجتناب بکنه دیگه. چرا این سلامتی بدن انقدر مهمه؟ بزرگان توی فقه فرمودن که قالب احکام عبادی به وسیله ضرر برای بدن ساقط میشه، چون این بدن مرکب این سفره دیگه. حالا یک حکایتی از مرحوم عبدالله قادر رضوان الله هست، اگه فرصت هست عرض میکنم. یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه ایشون که مرحوم قادر فرمودن من اوائل که جوان بودم خواستم تبریز بیایم به نجف، در سفر اول دو تا کاروان جدا جدا بودیم. یکی از دو تا کاروان برنامهش این بود که وقتی میرسیدن به یک محل اقامتی، کارواندار اول میرفت به اسبا رسیدگی میکرد، خوب که اسبا رو تیمار میکرد، بعد میومد سراغ مسافرین. کارواندار دوم جوری که اول که می اومدن مردم که پیاده شدن به مردم رسیدگی میکرد، آخر سراغ اسبا می اومد. فهمیدن که این دو تا کاروان با هم دیگه راه افتادن، اما یکیشون یکی دو روز زودتر رسید، اونی که کارواندار اول به اسبا رسیدگی میکرد. چرا؟ چون این اسبا می‌خواستن بار سفر رو بکشن، اون اول مردم رسیدگی میکرد. وقت اسبا که می رسید، اسبا تا غذا می‌خوردن، بعد خسته بودن دوباره به زورش میداختن، طاقت حرکت کردن نداشتن. ایشون فهمیدن از این یک درس انسان باید بگیره که همونطوری که تو راه خدا باید به روحش رسیدگی کنه، به جسمش هم به مقداری که تو مسیر حرکت به طرف خدا هست نه اضافه رسیدگی بکنه. لذا دین اسلام مثل بعد از این ادیان شرقی نیستش که آدم رو از جامعه ببرن و برید یه گوشه انسان بشین و روز یه خورما بخور و نمیدونم روی تخت میخدار بخواب و امثال این حرفا. اینو خود خدا خواسته، یعنی سلامت جسمانی نیست که مال ما باشه بگیم خب خدا گفته روزه بگیر. بنابراین پس باید به امثال این افراد متدین و مؤمنی که اینا بندگان خدا به خاطر خدا سعی من روزه بگیرن، بشه بگیم ما همون خدایی که روزه رو واجب کرده برای شما حرام کرده، لذا دیگه عبادت باشید که حرام شدنی نیستش.
این سوال هم پرسیده شده، چرا روزه در سفر جایز نیست مگر انسان مسافر لازم نیست به خدا نزدیک شود؟
ببینید روزه در سفر که فرمودن روزه نگیرید، خداوند متعال جبرانش رو قرار داده. بالاخره هر کسی یک مقداری از عبادت باید انجام بده.
بله.
اینو از مسافر بر نداشتن. مسافر مثل مریض نیست که میگن کلا روزه نگیر و برو راحت باش. گفتن اگر که مسافر بودید، من شاید هم کم شهرف الیسوم و هر کی که در ماه رمضان حاضر بود روزه بگیره، کسی اگر حاضر نبود فعدتون من ایام اخر، یه موقع دیگه روزه بگیره. لذا به معنای این نیستش که ترک روزه بکنه، معنی جا به جا کردن زمان روزه است. اما اینکه چرا گفتن روزه نگیرید، شاید حکمتش این بوده که همین مسئله حفظ سلامتی، در سفر به خطر میفته، افراد اگه در سفر بخوان روزه بگیرن به بدن فشار میاد.
دلی.
و اون تعادلی که باید تو زندگی باشه اون تعادل برداشته میشه. لذا حضرت فهمیدن توی تعبیر فهمیدن این از نعمتهای خداست و از الطاف خداست که روزه رو در سفر برداشته. اتفاقا تو همون زمان پیامبر اکرم هم یه دی بودن مثل الان اون خانومی که در سوال آمده بود، گفتن خدا برداشت ما میخوایم روزه بگیریم، میرفتن مسافرت روزه میگرفتن. پیامبر اکرم فرمودن که به اینها بگید اینا عاصی هستند، سرپیچی از امر خدا میکنن. خدا وقتی فرموده روزه نگیرید، دستور خود خداست،
تکلیف
و هدیه خدا رو رد نکنید. خدا به شما این امر جایز دونسته، آزادتون گذاشته، اینو تبدیلش کنید به یک زمان دیگه، یک شرایط
بعدن باید امساک کنن.
بله.
خیلی متشکرم. بریم باز هم یه بخش رو ببینیم. 12:28 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کاملترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم را به بهترین اعمال ترفیع ده. خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم را ثابت و پا بر جای دار و به قدرت خود آنچه را که از من تباه شده اصلاح فرمایی. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است کفایت کن و مرا به کاری که فردا از آن مورد سؤال قرار می دهی نگمار و روزگارم را در آنچه برای آنم آفریده‌ای مصروف دار و از غیر خود بی نیازم ساز. روزیت را بر من بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگران دوچارم مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای و خیر را برای مردم به دستم روان کن و کار نیکم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرمای و مرا از تفاخر و مباهات نگاه دار.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی هستیم و همینطور که شما هم با ما همراه هستید، بحث فلسفه روزه و روزداری رو خدمت حجاها در این جلسه طرح کردیم و سوالات و مطالب بسیار شنیدنی رو از حجاها شنیدیم. حجا، یک سوالی که مطرح میشه این که در احادیث و روایات داریم که در ماه مبارک رمضان شیاطین در بند هستند. پس چطور ممکنه که انسان باز هم دچار وسوسه شیطان میشود و به گناه آلوده میشود؟
حقیقت هم ظاهرن هیچ روایتی با این کلیت که الان سر زبان ها افتاده که در ماه رمضان شیاطین در بند هستن وجود نداره.
درسته؟
اونی که ما در روایات داریم این هستش که مردت و شیاطین یا شیاطین بزرگ در بند هستن. اتفاقا در ادعیه خود ماه رمضان در بعد از ادعیهش داره که خدای من رو در این ماه از شیاطین حفظ بفرما.
بله.
لذا معلوم میشه که شیاطین دو دسته هستن. یه دسته شیاطینی هستن که برنامه ریزی میکنن برای جنایت‌های بزرگ، کارهای خطرناک. سری شیاطین جزئی هستن. اینها در ماه رمضان دست و پاشون بسته است به برکت حضور ملائکه و به برکت خود اعمالی که انسان‌ها انجام میدن که حضرت فرمودن ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان در وجود انسان مثل خونی که در رگ‌های انسان جریان پیدا می‌کنه در وجود انسان حضور پیدا می‌کنه. فضیقوا مجاریه بالجوع، راه‌های شیطان رو بر خودتون با گرسنگی ببندید. خب طبیعتاً خود روزه از یه طرف، نورانیت ماه رمضان از یه طرف سبب میشه که راه این شیاطین بزرگ بسته بشه. لذا دیده باشید آمارهای عجیبی هم معمولاً همیشه منتشر می‌کنن که آمار جرائم اجتماعی، جرائم بزرگ در ماه رمضان کم میشه،
خصوصاً
یه مقدار خود این حال توجه هم انسان‌ها سبب میشه که اون نقشه کشی های شیطانی، برنامه‌ریزی های شیطانی خود به خود کاسته بشه.
اصلا آدم ها به هم مهربون‌تر میشن نسبت به هم.
خود بله درسته. یعنی خود اثر طبیعی خود روزه و اثر طبیعی نورانیت این ماه اینا هست دیگه. ولی شیاطین جزئی به کار خودشون مشغولن. لذا دستور دادن اصلا میگم تو ادعیه ماه رمضان داریم که دعا کن که خداوند تو را از شر این شیاطین جزئی هم حفظ بکنه. اینا در حد وسوسه های کوچک. البته این نکته هم تو بحث‌های شیاطین قبلا مطرح شد.
بله.
که همه کارهای بد مال شیاطین نیست، بخشش مربوط به
اونها نمیشن،
مال نفس آلوده خود انسان. انسان عادت به گناه کرده، خب عادت به گناه که در ماه رمضان ناگهان از بین نمیره دیگه. لذا اون در جای خودش هست که اسباب غیر شیطانی هم هست، یه مقدارش هم فعالیت شیاطین هستش که این هم باز باید دقت بکنیم که دستورات اخلاقی هستش که اینکه شیطان روش بر انسان بسته میشه واسطه روزه به شرطی است که آثار روزه حفظ بشه. مرحوم عطاءالله جادهای ملک تبریزی تو کتاب المراقبات که خب کتاب خیلی شریفی است، ایشون میفرمایند که خیلی از مؤمنین صبح تا شب رو گرسنگی میکشن، موقع افطار تلافی میکنن. یعنی گاهی بیشتر از اون مقداری که در وعده روزانه میخوردن از افطار تا سحر. خب این طبیعتاً دیگه بستن راه شیطان برای صدق نمی کنه دیگه. انسان باید نفس رو بشکونه در ماه رمضان. اگه بخواد در افطار، اون موقع افطار انسان چونش به شدت گرسنه است، هوای نفس غلبه میکنه، همون موقع دقیقا موقع جنگه. اگه اون موقع در مقابل نفسش خلاصه سفر انداخت و زمین خورده، هرچی گفت بخور خوردش، اثر شیطان، اثر روزه از بین میره، راه شیطان دوباره بر انسان باز میشه دیگه.
درست. در دین اسلام از یک طرف میگویند که سلامت جسم و روح هر دو مهم هست و از یک طرف دیگر میگویند که یک ماه کامل روزه بگیرید که برای بدن ضرر داره. این دو حرف را چطور با هم باید قبول کنیم؟
بله ببینید، اولا اینکه روزه گرفتن یک ماه کامل ضرر داره، یه بخشیش حقیقت به خاطر فرهنگ غلط غذایی ماست. یعنی ما چون عادت کردیم به خوردن زیاده، به خورد و ریز خوردن در طول روز، وقتی میخواییم دفعتاً اینو قطعش بکنیم گاهی موقع خب واقعا ضرر داره. اگه کسی برنامه غذایش در طول سال مناسب باشه و حالا به سفارش برخی از بار روزی دو وعده بخوره یا سه وعده میخوره، وسطش میان وعده هی زیاد نخوره، اون سه وعده رو اندازه بخوره، روزه گرفتن برایش چندان دشوار نیست. اینکه بعضیا به شکل کلی میگن آقا کلا روزه گرفتن ضرر داره، اینجوری نیست. بد زندگی میکنه انسان، حالا که میگن اندازه بخور بدنش نمیکشه. این باید خب تدریجا خودشو تعدیل بکنه. بخاطر همین خیلی تجربه کردیم دیگه، مثلا روزای اول دوم سوم پنجم ما روزا سخته، یه ذره مثلا روز هشتم نهم ذره عادت میکنه بدن. این نشون دهنده اینه که خود این فرهنگ کم غذا خوردن غلط نیست، من بدنم همراهی نمیکنه. این یه جهتشه. جهت دوم اینه که اصلا خب خداوند متعال دستور داد اگر کسی روزهاش ضرر داره روزه نگیره. کجا گفتن که همه باید روزه بگیرن، حتی کسانی که براشون ضرر داره؟ که بعد حالا ما اشکال کنیم بگیم اسلام، اشکال کنیم بگیم اسلام مدعی است که سلامت جسمانی رو حفظ میکنه، در عین حال دستور میده به کارهایی که با سلامت جسمانی ناسازگار است. باز بین متدینین مثلا گاهی به اشتباه بچه‌هایی که تازه به سن بلوغ رسیدن و ولی اینکه مثلا ضعیف است وادار می‌کنن به روزه گرفتن.
بله.
تو فقه ما نیستش دیگه، تو فقه ما گفتن یکی از شرایط روزه بلوغه، یکی از شرایطی هستش حفظ سلامتی. اگه مثلا یک دختر خانومی است تازه به سن تکلیف رسیده اما خیلی ضعیف و لاغر اندام هستش، پزشک میگه براش ضرر داره، خب نباید وادارش کرد روزه گرفتن. این روزه اصلا با اون فرهنگ اسلام و هدف اسلام سازگاری نداره.
خیلی متشکرم، ممنون از شما و همچنین نماز اول وقت شما عزیزان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی. در این دقایق باقی مانده دو سال دیگه فکر کنم فرصت بشه خدمت شما طرح کنم. یک مورد این هست، اگر روزه موجب تقرب است و برای سعادت انسان خیلی اثر دارد، چرا وقتی روزه مستحبی میگیریم و جایی میرویم و یک نفر تعارف میکند باید روزه من را باز کنیم؟ باید روزه را باز کنیم؟
باید کنم مستحب بگه انسان اگه بهش تعارف کردن در روزه مستحبی، البته روزه رو باز بکنه
در روزه مستحبی.
در روزه مستحبی و توی بعد از روایت داره که ثوابش مثلا شاید 70 برابر ثواب روزه است.
احترام به نفر تعارف کننده است.
این در واقع نشون دهنده یک حکمتی است، چون روز خودش یک نوع مبارزه با نفس برکتی داره، اما در کنار این مبارزه با نفس شادی دل مؤمن خودش یک اثری باز بر قلب انسان میذاره. این خیلی مهم داره. توی روایت داره که انسان وقتی مبعوث میشه، محشور میشه در قیامت، وقتی از قبر بیرون میاد برای بعض از مؤمنین یک انسان بسیار زیباروی همراهیشون میکنه، همطور توی مسیر بهش میگه که بشارت باد بر تو رو به سرور، بشارت باد تو رو به کرامت الهی. این وقتی حال ترس بهش دست میده توی مراحل هشت، اینو آرومش میکنه، امیدوارش میکنه، تا میره میرسه از این عقبات رد میشه، میشه که تو کی هستی؟ میگه انا سرور الذی ادخلته علی اخیک المؤمن، من اون سروری هستم که روزی در دل یک مؤمن ایجاد کرد. تأثیر گذاشتن مثبت در دل مؤمنین و باز شدن قلب یک مؤمن، ارزشش توی رشد معنوی انسان از اینکه انسان با نفسش مبارزه میکنه خیلی بیشتره. و از این جهت تعبیر فرمودن که اگر به شما تعارف کردن، از اینو باید دقت بکنیم، این مال مؤمنی است که اگر شما بخواید بهش جواب رد بدید، بگید ببخشید من روزم، ممکنه دلش ذره بشکنه. درسته؟
یه دیده باشه مثلا نهار
یا مثلا شدت علاقش رو شما میل کنید. و این موقعی که مثلا برادر مؤمنی داره مثلا فرض کن هم اتاقی مثلا دانشگاه است، هم واژه است مثلا توی حوزه همکاری است که مثلا خیلی خودمونی ان، برادر انسانه، شما بگید من روزه هستم، تو فضای صمیمی اصلا آزرده خاطر نمیشه، شاید خوشحالم بشه، مثلا میگه احسن که روزه گرفتی پس روزه دست نزن. اما اگر اون دل مؤمن شاد میشه و یک حرمتی برای مؤمن هستش، شادی دل مؤمن اثرش از اون عبادت بیشتر است. البته ما هم باید دقت کنیم اگه واقعا طالب اثرش هستیم، اون انسان دست مؤمن رو رد نمیکنه، تعارف میکنه، میخوره، ولی بعدش میتونه شما خودشو نگه داره دیگه، حالا درش باز شد که شروع نکنه تا مثلا تا قلوب خودشو نگه داره که اون ریاضت نفسش هم باشه. و این کلن ایثار در امور مادی و شاد کردن دل دیگران، اثرش در جهات معنوی از این عبادات متعارف بیشتره، ولی هیچ کنون انسان از دیگری بینیاز هم نمیکنه.
چقدر این روزهای ماه مبارک رمضان فرصت برای همه ما زیاده که دل یک مؤمن، دل یک کسی که گرهی تو کارش هست رو باز کنیم و دلش رو شاد کنیم.
من این نکته رو در تحصیل مشت کلمه عرض کنم. شما یه دیده باشید در دستورات عبادی مثلا میتی از دنیا رفته شب اول قبرشه، تو روایت داره اگه میتونی صدقه بدی صدقه بده، اگر نمیشه جاش نماز شب اول قبر بخون. معتزله بین اون رسم همه میگن نماز شب اول قبر بخونن، اون صدقه
برتری داره.
صدقه برتری داره. مثلا فرض روزه ماه رجب نمیتونی بگیری، اگه میتونی صدقه بده، اگر نمیتونی صدقه بده جاش این ذکر رو مثلا 100 بار بگو سبحان الله الجلیل. تو خیلی از جاها هست که اول امر به صدقه کردن گره‌گشایی از قلب یک مؤمن، بعدن یک کار عبادی رو به عنوان جانشینش در صورت نتونستن قرار دادن.
درست. این سوالم خیلی حالا شاید گوش کنار به گوش هممون شنیده باشه، یا افرادی باشن که اینطور عمل کنن. آشنایی داریم که طول سال نماز نمیخواند ولی ماه رمضان روزه میگیرد و نماز میخواند، این کارش فایده ای دارد؟ بعضی ها بهش میگویند که عبادت تو قبول نیست و زحمت بی خود نکش، چون خدا فقط از افراد با تقوا عبادت را قبول میکند. یک دقیقه هم فرصت داریم.
اجمال این مسئله که خدا اثر حقیقی عبادت فقط برای متقی درسته، فرمود انما تقبل الله من المتقین. اما این وسوسه شیطانه که انسان بگه من اگه وقتای دیگه کوتاهی کردم، حالا که دارم یه مقدار جبران میکنم، همین مقدار رو هم جبران نکنم. از درون مسئله غلط بین عام است که میگن آب که از سرگذشت یک وجب شه،
صد
وجب، یک وجب با صد وجب خیلی فرق میکنه. انسان باید اطاعت خدا بکنه به همین مقدار که میتونه. اگه وقتای دیگه هم فریفته شیطان میشه کوتاهی میکنه، ماه رمضان رو باید غنیمت بدونه و از خدا بخواد که انشاءالله برکت این ماه مبارک، این روزه و این نماز به کل سالش جریان پیدا کنه و همه سالش انشاءالله نورانی کنه و توفیق بده.
خیلی متشکرم. ممنون از شما. از طرف همه بینندگان به شما اجازه وکیلی التماس دعا میگم هنگام سحر و افطار برای هم دعا.
سلامت باشید.
سلامت باشید. متشکرم از شما، از همه شما بینندگان عزیز که امروز هم همراه ما بودید و برنامه تا آسمان رو مشاهده کردید. التماس دعای خیر دارم. همینطور که اول برنامه هم گفتم، خصوصا حضور اون عزیزانی که امسال روز اولی هستن، التماس دعای ویژه دارم. خداوند یار و همراه.